بالله من الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. ربنا نسال الله واعضائه اجمعين من العاصرة في يوم الدين. خلاصه اشكال دومی در بحث گذشته گفتیم این شد که اگر خصوصیتی و خیلی در ظاهر دلیل وارد شده باشه، مثل همین الماء و مورد نجسون، که این خصوصیت تغییر در ظاهر دلیل وارد شده، اینجا مجموعاً سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که حاکم در این که این تغییر حال یا قیده حال یا مقدمه برده. احتمال دوم که حاکم در این شرع و احتمال سبب این است که بگیم او خالق از شهر باشه. پس کردیم که اگر حاکم رو بگیم عرف، و رو اینکه در اشکال اول بیان کردیم که اصلا لا مدخلیت للعرف فی هذه الموارد، اما اگر حاکم عرفه خب میگم اگر حال باشه نیازی به استصحاب نیست، اگر مقدم باشه باز دیگه موضوع باقی نیست تا استصحاب جاری بشه. و باید در فرض دوم اگر ما بگیم حاکم خود شارعه، ما از قرائن استفاده بکنیم این حال باز نیازی به استصحاب نداریم. اگر از قرائن استفاده کنیم مقدم موضوع باقی نیست. احتمال سوم که بگیم شارع عرف رو کاشف از اراده خودش قرار میده، میگه ببینید عرف چه کاشفیتی داره. خب اینجا باز دو صورت داره، یا اون کشف از مراد شارع می کنه، کشف از این می کنه که این حاله، یا کشف از این می کنه مقدمه. خب در این دو صورت روشن که استصحاب معنا نداره. اگر حال باشه نیازی به استصحاب نیست، اگر مقدم باشه موضوع باقی نمی مانه. یک فرض باقی نمونه به اون این است که بگیم عرف شک می کند که آیا این خصوصیت عنوان حال رو دارد در نزد شارع یا عنوان مقدم. اگر شک کرد خب اینجا با نتیجه شک در بقای موضوع میشه. اگر شک بکنند نتیجه این است که شک می کند در این که آیا موضوع باقیه یا باقی نیست، باز مجالی برای استصحاب وجود ندارد. حالا عرض کردم این یک اشکالیه، اشکال بسیار مهمی هم هست. در ذهن شریفتون باش انشاءالله وقتی عدده استصحاب رو بررسی کنیم، اونجا بریم از عدده استصحاب چه نتیجه میتونیم بگیریم. در حسب این اشکال باب استصحاب در احکام به طور کلی بسته میشه، این احکام کلیه البته، فقط استصحاب در احکام جزئیه یا در موضوعات خارجیه جریان پیدا میکنه. خب بعد از اینکه ما بیان مرحوم آخون رو در مورد کلام شیخ گفتیم، نوبت میرسه به فرمایش مرحوم محقق نارینی در فواید الاصول جلد چهارم صفحه 320 21. خب چون مرحوم شیخ ابداع کننده نظریه است، یعنی این نظریه که استصحاب در احکام عقلیه و شرعیه مستند به عقل جریان نداره اما در احکام شرعیه غیر مستند جریان داره، اقتضا داره که برای نظریه شیخ تقریبه های مختلف بیان بشه که مراد شیخ چیه. این خودش این نقطه ایه که گاهی اوقات سوال میشه که چرا در یک نظری و نظریه ای بیان برای نظریه سه تا تقریب وجود داره، چهار تا تقریب وجود داره، چرا؟ این یک جهتش اینه که این نظریه مسئول و سابقه نیست. کسی مثل مرحوم شیخ انصاری آمده بیان کرده در برداشت از این نظریه برداشت های مختلف رخ داده. مرحوم ناینی می فرماید برای کلام شیخ دو تقریب وجود داره. تقریب اول ناینی همان محور سومیست که در کلام مرحوم آخون بود، یعنی شیخ مقاد بفرماید که در موضوع احکام عقلیه اکمال و اجمال راه ندارد. احکام عقلیه موضوعشون یک موضوع مبین و موضوع مشخصیه، اکمال و اجمال درش راه ندارد. خب حالا که اکمال و اجمال راه نداره، موضوع مبینه، اگر موضوع باشه حکم هست، اگر موضوع نباشه حکم نیست. ما نمیتونیم حکم عقلی رو به دست بیاریم این ما این موضوعش برای ما روشن نیست، یه موضوع مجملی داره. نه، موضوع احکام عقلیه تماما مبین و روشنه و اجمال و اجمال در موضوع و ملاکات احکام عقلیه راه نداره. این بیان اول. بیان دومی که مرحوم ناینی ذکر میکنه اینه، ناینی میگه مرحوم شیخ بخوان بفرمایند که تمام خصوصیاتی که در موضوعات احکام عقلی که وجود دارد تمامش به عنوان خصوصیات تقییدیه، تمامش حیثیت تقییدیه. به عبارت اخرى ما در احکام عقلیه چیزی به نام حیثیت تقییدیه نداریم. اگر عقل گفت هازا قبیحان هازا حسنان، بعد این چرا یه تعریفی را بودن نهو ظلمان هازا قبیحان لئن نهو ظلمان هازا حسنان لئن نهو عدلان، این ولو به حسب ظاهر عنوان تعلیل رو داره اما در احکام عقلیه تمام اینها در واقع به عنوان حیثیت تقییدیه مطرح میشه. یعنی هازا من جهت این فل واقع ظلمه قبیحون، هازا قبیحون لأنه ظلمان برمیگرده به این که از ظلم و قبیحان، هازا قبیحان لأنه عدلان برمیگرده به این که از عدل و حسنان، هازا حسنان لأنه عدلان برمیگرده به این که از عدل و حسنان. پس ببینید بیان دومی که نایینی برای کلام شیخ ذکر میکنه این است. شیخ ها رو بفرد آقا اگر ما یه حکم عقلی داشتیم، این حکم عقلی دارای موضوعیه، این موضوع دارای عینیست به حسب ظاهر، تمام این قیود داخل در موضوعه. مجرد شنیدید فرق بین حیثیت تحلیلی و تقلیدی این است که حیثیت تحلیلی جزء اون موضوع نیست، اما حیثیت تقلیدی جزء اون موضوعه. اگر ما گفتیم الخمر حرام لأنه مسکر، این لأنه مسکر رو گفتیم حیثیت تعبیریه. اگر گفتیم حیثیت تعبیریه بگیم آقا چی موضوع واقع شده؟ خمر، خود خمر موضوع واقع میشه. اما اگر گفتیم لأنه مسکر حیثیت تعبیریه، موضوع ما مرکب میشه از دو جز، خمر به علاوه اسکار، اسکار میاد جز اون موضوع قرار میگیره. اون وقت بیان دوم برای نظر نیم شیخ این است که تمام خصوصیاتی که در موضوع احکام عقلی واقع شده اینا جز اون موضوعه، اینا قیده، اینا عنوان حیثیت تقییدیه رو داره. حیثیت تقییدیه اثرش چیه؟ اثرش این است که اگر منتفی شود موضوع چی میشه؟ منتفی میشه. اما به خلاف حیثیت تقییدیه، در حیثیت تقییدیه چون جزء موضوع نیست، اگر منتفی شود موضوع منتفی نمیشه. بنابراین وقتی ما این رو پذیرفتیم، تمام خصوصیاتی که در موضوع احکام عقلیه عقل شده به عنوان حیثیت حقیقیه است، یه استثاب معنا نداره. بیما وقتی منتفی شد موضوع منتفی شده، وقتی موضوع منتفی شد دیگه جایی برای استثاب نیست. استثاب شرط اصلیش و ما اون موضوع، شما خواهد شک دارید این خصوصیت وجود داره یا نه، معنیش این است که شک دارید موضوع وجود داره یا نه. در حالی در استصحاب باید علم به بقای موضوع داشته باشید و برای شما بقای موضوع مفرد باشید. خب این دو تقریبی که مرحوم نائینی ذکر میکنه، مرحوم نائینی بعد از این دو تقریب دو اشکال بر مرحوم شیخ دارد. اشکال اول میفرماید رو تقریب اول که ما میگیم احمال و اجمال در موضوع احکام عقلی راه نداره و موضوع احکام عقلی همیشه مبین و مشخصه، می‌فرماید ما این رو قبول نداریم. در توضیح مطلب نامی رو می‌فرماید گاهی اوقات عقل به یک مناط مشخصی حکم می‌کنه، اما گاهی اوقات منات در حکم عقل از باب قدر متیقنه. مثلا مثال میزنه ایشون میفرماید که اگر زار باشه و قید دوم نفعی برای کاذب نداشته باشه امنی قبیل. اینجا یک موضوع مرکبه، مرکب هم کنون کذب زارن، این یک جز، و و غیر نافع للکاذب، برای کاذب هم نافع نباشه. این برمونه اینجا که عقل میاد حکم به قوم میکنه از باب نقل وصیت کرد به عبارت اخرى مجرد اینکه یک کذبی زار باشد برای روشن نیست که آیا طبیعه یا نه. اما اگر دیگه یک کذبی هم زار کن و هم غیرنافع للکاذب، یه خودتی دروز میخوزی چه نفسی داشت برای تو؟ هم زار کن و هم غیرنافع للکاذب، علمه در اینجا حکم میکنه به قوم. اما این حکمش به قوم روی این موضوع مرکب به تعبیر خود مرحوم نارینی از باب درد متیقنه. وقتی از باب درد متیقن شد میگه خب حالا اگر یک جزء این موضوع مرکب از بین بره، اگر غیر نافع للکاذبش از بین بره، یه دروغی هست زاره اما نافع کاذب نیست، آیا در اینجا باز این حکم عقلی باقی یا نه؟ می‌فرماید چه اشکالی داره که ما بیاییم استصحاب بکنیم؟ تعبیری که مرحوم نارینی دارن می‌فرماید که ان كل خصوصيه اخذها العقل في موضوع الحكمه يكون ذخيرا في مراده ان معناه جدا لانه قد يؤخذ الخصوصيه بالموضوع من اجل ان الموضوع الواجد لتلك الخصوصيه هو المتيقن في قيام مناظر حسن الهو ويحتمل في الواقع عدم دخلها في المناظر. اگر این دو تا جز باشه این موضوع مرکب شد، قطعاً حکم به قوم هست و حکم شرعی مستند به حکم عقلی حرمت در این دنیا. اما احتمال این جزء دوم یعنی عدم و لا عدد غیر و نافعه للکاذب، این دخالت در مناط نداشته باشه، بلکه همین که یک کذبی زار باشد عقل حکم به قومش بکنه. لازمه؟ نه ببینید اون ملازمه که عرض کردیم آخون دیگه که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مقام دلالت نه در مقام سنت. نتیجه اولی یکیه، ولی اون جا از حیث این بود که در مقام سنت شارعه ملاک دیگری را در نظر میگیره. اما نه، اینجا خود نارینی خواست احمال و اجمال رو در موضوع حکم عقل تصویر کنه. ولی خیلی خوب در مقام فعلیت، بله در مقام فعلیت درسته، همین که در مقام فعلیت تصویر شد قابلیت استصحاب داره در مقام شیخ. بله حالا ما خواهیم گفتیم طبق بیان که اصلا عبارت مرحوم نارینی ظهور اولیش در همین صورت ما عرض میکنیم اجمال و اجمال که مشهور اصولی هم قائل در موضوع احکام عقلی راه نداره، چون بگه نفع راه داره میگه تصویر کنید برای ما. میفرماید گاهی اوقات عقل حکم میکنند به ملاک عقل متیقن، ملاکی که در حکمش هست از باب قدر متیقنه. البته این رو باز در توضیح باید بگیم این در ملاک های مرکبه هست، مثل همین مثالی که الان گفتیم که دو تا ملاکی که درش باشه، یکی زار باشد یکی غیرنافع للکاذب، هر موقع وقتی این دو خصوصیت باشه حتما من بگم قویه، اما اگر خصوصیت دوم منتقی شد آیا خوبش از بین می رود یا نه، این براش مشروع بود. بله؟ چجور نداره باید نه خیلی خوب، ایشون مخواد بگه که نه، ایشون مخواد بگه که اگر از اول حکم عقل و قول به عنوان قدر متیقن باشه پس معلوم میشه که موضوع مهمله. نه دیگه در این موضوع ببینید، در این موضوع این آقا ما یقین داریم اگر این دو قید باشد حکم عقل هست، یقین داریم، اما اگر یه قیدش از این رفت حکم عقل هست یا نیست نمیدونیم. چرا؟ چون از اول عقل به ملاک قدر متیقن حکم کرده نه به ملاک انحصاری. یه وقت از اول عقل میاد بیا با حکم من به قهر کل متوقف بر وجود این دو قید، خب یه موقع اگر هر قیدی از بین رفت حکم منطقی میشه. اما ایشون فرض گرفته که حکم عقل به قهر کل با این دوتا به عنوان قدر متیقن. حالا یه مثال دیگه ارز بکنیم، بیم آقا شما این دوتا قرص رو اگر خوردید یقینا یقین داره خوب میشه. حالا اگر یک رو نخوردید ممکنه با اون یکی دیگه شما خوب هم بشید. اینطور نیست که اگر این یکی رو نخوردید یقینا تو اصلا خوب نمیشه، احتمال داره خوب بشید شما. منتها وقتی که ما حتما دو تا قرص بخورید به عنوان قدر متیقن، در نتیجه هر جا رو ملاک نکنی که اصلا حکم بشه اگر بعضی از اجزاش از بین برود احتمال بقای خود به خاطر اون ملاک باقی مونده رو میدیم، همین احتمال ناقمی که منشه برای از ما بکنیم استثنا کنیم. چرا؟ بشون دارم چرا این هست؟ و آیا تصویه اصلا نمیشه؟ نه دیگه رفتن شوی در چیز ما هم رو باقی بشید، در چیز میگه باقی بشید. بله؟ بله دیگه موضوع رو مرکب از این دو چیز دونه، مرکب دونه از باقی قدر با دیگرسن نه از باقی با آخر. ببینید اصکت نشد، اگر در دیگه این موارد خود قدر با دیگرسن نیست، در دیگه این موارد هر جزئی دلالت مؤثری در حکم داره. بیا شما این سر رو عوض میکنه، ما که از آن قدر متیقنه. این مثل همین مثال دو تا قرصی در آن عرض کردیم، اگر طبیب به مریض گفت تو اگر این دو تا رو خوردی یقینا خوب میشی، این از آن قدر متیقنه. میگه من برای اینکه میخوام اطمینان پیدا کنم تو خوب میشی دو تا رو خورد، حالا اگر از این دو تا یکی رو خورد احتمال داره خوب بشی یا نه؟ در غیر قدر متیقن نامتظمه. بله ببین در غیر قدر متیقن نمیشه استثنا کرد، یعنی موارد دیگری که موضوع مرکب از دو جزء است واقعا نه به عنوان متیقن. اگر یه جایی موضوع مرکب است از دو جزء واقعا هر جزء متیقن موضوع از بین میره نمیشه استثنا کرد، اما اونجایی که دو جزء موضوع مرکب است از دو جزء به عنوان قدر متیقن دائما که هر جزء به عنوان قدر متیقن مطرح باشه اگر یک جزء از بین رفت قابلیت استثاب دارد، این ادعای نامه است. استثاب است چرا؟ اگر یه جزء ظاهر باشه اما نافع هم نباشه. نه بله نافع رو قاده بعد اتصال بکنم با پیش بند. اگر نافه باشه باید اتصال بکنم با پیش بند. این لازمه اگر من اونایی دیگه. اصلا این مثال که بود دادن یه همچین نتیجه ای دارم. نه شک در حال حکم فعلی اما احتمال این مناطق واقعی موجود باشه این اشکال اولی که مرحوم نایی داره امام رضوان الله تعالی علیه السلام بعد از کلام کنه خواهیم خوند اول در مقام برمیان که این اشکال اسلامی رو جواب بدن در همون کتاب رسائل در استقبالشون بعد در حاشیه کتاب دوباره برمیگردم تا نهر با مرحوم محسن نایینیه به احمال احمال به این معنا در موضوع احکام احریه راه داریم تا به تمام این کنیم فردا